بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار انتحاری در عراق به مرگ 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر انجامید. یک هلیکوپتر آمریکایی در عراق سقوط کرد. و ارتش آمریکا در عراق می‌گوید وسایل انفجاری به دستور بالاترین مقام‌های حکومت اسلامی ایران به عراق قاچاق می‌شوند. ساعت 9 با درود به شنونده عزیز و گرامی، در 30 دقیقه برنامه خبری جاری من امیر آرمین با شما خواهم بود با خبرها و مجله هفتگی دموکراسی. پیش از پخش مجله هفتگی دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می‌کنم. پلیس عراق میگوید در یک ایستگاه پلیس در شمال بغداد یک بمب‌گذار انتحاری با انفجار خودرو پر از مواد منفجره منجر به مرگ دست کم 15 نفر و زخمی شدن 20 نفر شده است. پلیس میگوید من حمله روز یک شنبه در منطقه اکثرا سنی نشین در 20 کیلومتری تکریت رخ داده است. در تحول دیگر 8 نفر از افراد پلیس مرزی عراق توسط مردان مسلح در نزدیکی مرز سوریه کشته شدند. شاهدان میگویند روز یک شنبه بر اثر حمله شبه نظامیان یک هلیکوپتر آمریکایی در شمال بغداد سقوط کرده است. سخنگوی ارتش آمریکا میگوید ارتش در حال تحقیق در مورد این گزارش است. در هفته های اخیر 6 فروند هلیکوپتر آمریکایی در عراق سقوط کرده است. یک افسر بلندپایه اطلاعاتی ارتش آمریکا در بغداد به خبرنگاران میگوید شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان میدهد سلاح‌های تأمین شده جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان نیروهای ائتلاف به کار گرفته می‌شود. فرمانده ارشد اطلاعاتی آمریکایی در نشست خبری در بغداد گفت از ماه ژوئن سال 2004 تا هفته گذشته بیش از 170 سرباز آمریکایی با بمب‌های پیچیده‌ای که در کنار جاده منفجر می‌شود و توانایی رسوخ در تانک‌های ایبرامز را دارند کشته شدند. به گفته این افسر اطلاعاتی به اعتقاد ارتش آمریکا این وسایل در ایران ساخته شده و به دستور بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی به عراق فرستاده می‌شود. فرمانده آمریکایی گفته است یکی از 6 ایرانی که در ماه گذشته در ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی در اربیل بازداشت شد، محسن چیزری از فرماندهان عملیاتی سپاه قدس است که شیعیان تندرو عراق را آموزش می‌دهد و به سلاح مجهز می‌سازد. این فرمانده آمریکایی گفته است محسن چیزری پس از 10 ماه غیبت به عراق بازگشته بود که دستگیر شد. فرمانده اطلاعاتی ارتش آمریکا در ادامه سخنانش به خبرنگاران گفته است ایرانی‌ها در حالی که می‌کوشیدند مدارکی را به داخل توالت بیاندازند بازداشت شدند. و همچنین گفته است در یورش به ساختمان اربیل کیسه‌های پر از مو پیدا شده که نشان می‌دهد آنها به وسیله آنها تغییر قیافه می‌دادند. شنونده عزیز و گرامی، نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دموکراسی. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است، با هم گوش می‌کنیم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم و در این یک شنبه 22 بهمن با مجله دموکراسی نزدیک به 30 دقیقه با شما خواهم بود با مطالبی درباره انقلاب و دموکراسی، حقوق بشر و دموکراسی، حکومت قانون و دموکراسی و مسائل دیگر. ۲۸ سال پیش در چنین روزی انقلابی در ایران به پیروزی رسید که از همان آغاز حرکت‌های انقلابی تا روز پیروزی دو شعار مشخص داشت: استقلال و آزادی. شعار سوم در ابتدا عدالت اجتماعی بود، اما به تدریج به جمهوری اسلامی تبدیل شد. انقلاب 22 بهمن 57 در این حال یکی از نخستین نمونه های انقلاب های نرم بود و در بحث انقلاب های نرم هم گفته می شود که گذار به دموکراسی در چنین شرایطی نرم تر است. گرچه بیشتر تحلیلگران و نظریه پردازان سیاسی ایران متفق القولند که خواست دموکراسی نیروی محرکه موتور انقلاب ایران نبود و اصولا انقلابیون ایران کمتر دغدغه دموکراسی و بیشتر وسوسه استقلال و آزادی داشتند، اما تا آنجا که مفهوم آزادی با مفهوم دموکراسی تداخل پیدا می کند، آیا تحقق انقلاب بدون خشونت و خونریزی زیاد کمکی به روند گذار به دموکراسی کرد؟ محسن سازگارا در این باره چنین میگوید.
درسته که انقلاب اسلامی ایران علیه دیکتاتوری شاه در واقع با مدل مبارزات غیر خشونت آمیز پیروز شد، اما انقلابیون ما که تبدیل شدن به رهبران انقلاب، تئوری هاشون تئوری های خشونتبار و یک نوع ایدئولوژی گرایی انقلابی بود. مسلمین که دست بالا رو پیدا کردن در واقع ایدئولوژی اسلام انقلابی ایدئولوژی حاکمشون بود که عمدتاً متأثر از آقای مرحوم دکتر شریعتی بود و ایشون هم به نوبه خودش در واقع بیش از همه متأثر از آرای چپ‌ها بودش و خیلی کسان دیگه هم در جنبش اسلامی بیشتر متأثر از ادبیات چپ و تئوری چپ‌ها بودند. یعنی یک نوع بازسازی فکر دینی کرده بودن بر اساس مدل مارکسیستا، منتها با واژه‌های اسلامی و با به کار بردن ادبیات اسلامی. و مخالفین شاه که در واقع دست به دست دادن و شاه رو سرنگون کردن در یک مبارزه انقلابی، هیچ کدوم تئوری دموکراسی نداشتن. عرض کردم اگرچه خود انقلاب نهایتاً با مدل غیر خشونت آمیز پیروز شد، اما از فردای پیروزی انقلابیون فکر میکردن یک چیزی کم دارن، گویی خشونت جا افتاده بود در اون مبارزه. من همون روزا یادم از خیلی آدم میشنید که میگفتن نه این انقلاب نشد، انقلاب ها توش باید کشت و کشتار میشد، بعد میکشتن. و نتیجهش این شد که اولا نسبت به سران حکومت قبلی بلافاصله خشونت ورزی آغاز شد و ثانیا این که خود این نیروهای انقلابی هم چون قدرت سیال شده بود و سر گرفتن قدرت با هم رقابت میخواستن بکنن، افتادن به جون هم دیگه و برای همه هم خشونت نه فقط مباح بود بلکه تقدیر شده و تقدیس شده بود. این بود که صحنه های بسیار زشت و مشمئز کننده خشونت بار اتفاق افتاد، زد و خورد و قلع و غم کردن هم دیگه. و البته مسلمان ها چون حاکم شده بودن زورشون هم بیشتر بود، توانشون هم بیشتر بود، حکومت رو هم گرفتن، موفق شدن جز خودشون بقیه رو سر ببرن و از دایره رقابت سیاسی بیرون بکنن. اما به تدریج که جلو اومد در واقع جمهوری اسلامی، قانون اساسیش هم نوشته شد، تدوین شد، آن نظامی که از دلش متولد شد به هیچ عنوان یک نظام دموکراتیک در نیامد. یعنی هر سه شرط دموکراسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی غایبه. نه حاکمین رو اکثریت مردم میتونن آزادانه انتخاب کنن، چرا که مکانیزم شورای نگهبان میره جلوشو میتونه بگیره، نمیشه انتقاد کرد به خصوص از نقطه قانونی قدرت در نظام جمهوری اسلامی که مقام رهبری و ولایت فقیه که بیش از 80% قدرت رو داره و انحصار رادیو تلویزیون و قوانین موضوعی عجیب غریبی که مطبوعات رو محدود میکنه و حتی خود قانون اساسی، اینها راه انتقاد کردن از حاکمین رو بسته. و شرط سوم هم عزل حاکمین از مجرای قانونی، باز راهش بسته است در قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی. به خصوص راه پایین آوردن شخص رهبری کاملا بسته است. حداکثر یک مجلس خبرگانی هست که در واقع ظاهرا منتخب مردم اما باطنا دستچین شده توسط شورای نگهبان است که خودش منصوب رهبریه. بنابراین رهبری قمری است که وقتی یک بار از مدار زمین خارج شد، شما جایی نداریم برای اینکه بهش دسترسی داشته باشین. تا زمانی که کسی خودش نخواد، کسی نمیتونه بیارش پایین. یا باید فوت بکنه یا باید خودش استعفا بده کنار بره، و اگر نه قانونا شما راهتون بسته است برای اینکه عزلش کنه. بنابراین هر سه شرط دموکراسی در قانون اساسی فعلی ما غایبه.
اما بسیاری از صاحب نظران در مسائل ایران معتقدند ایرانیان در واقع قبل از انقلاب و با عدم حمایت از دولت بختیار بزرگترین شانس خود را برای گذار به دموکراسی از دست دادند. از جمله دکتر حمید اکبری، استاد دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز، میگوید نه تنها عملکرد دولت 37 روزه بختیار، بلکه اعتقاد دینی او به دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه و جدایی دین از دولت شکی باقی نمیگذارد که او برجسته ترین شانس ایران برای دستیابی به دموکراسی بود. بختیار که در سال 1332 در کابینه دکتر مصدق و در زندگی سیاسی خود رهروی راه او بود، پدرش در زمان رضا شاه کشته شده بود و خودش حداقل 5 سال از عمرش را در زندان شاه گذرانده بود. به گفته دکتر حمید اکبری، از مبارزین راه دموکراسی بود و اگر بخواهیم اهمیت نخست وزیری او را برای دموکراسی در ایران درک کنیم، بهترین راه شناسایی خواستهای امروز مردم ایران است. حمید اکبری:
امروز مردم ایران مسلماً انتخابات آزاد و آزادانه خواهند به وسیله خود مردم و برای ایجاد حکومت مردم بر مردم. مردم ایران مشخص هستش که به دنبال کسب حقوق هستن. مثلا زنان یک نمونه بارزشه، یا کسانی که برای حقوق کودکان کار میکنن، یا ایرانیانی که دارای فرهنگ و سنن متفاوتی هستن در مناطق مختلف ایران زندگی میکنن. آزادی مطبوعات، اگر ما ببینیم چقدر ما زندانی داریم از طرف روزنامه نگاران یا کسانی که الان در کار اینترنت و برنامه‌های دیگر هستن، مردمی که الان دنبال آزادی زندانیان سیاسی ما هستن و یا کسانی که گلایه و شکایت دارن به درستی از وزارت اطلاعات و خواهان برچیده شدن ساواما و وزارت اطلاعات هستن. ما میدونیم که تعداد زیادی از مردم ایران خواهان جدایی دین از حکومت هستن و آزادی اندیشه را اگر شما در نظر بگیرید، یعنی خود این یکی از مسائل دموکراسی است. همین احساس این که من میتوانم با آزادی اندیشه بکنم. حالا اگر اینا رو ما بگیریم و نگاه بکنیم به دوران دکتر بختیار، میبینیم که دکتر بختیار از نظر کردارش و گفتارش و با توجه به پیشینش فلواقع یک نوع بخت بزرگی بود برای استقرار دموکراسی در ایران و امروز هم میتواند مورد مطالعه قرار بگیره برای همون منظور. یکی از مسائلی که بنده میتوانم خدمتتون عرض بکنم، دکتر بختیار اعتقاد بسیار جدی داشت به تفکر و تعقل در مقابل فقط هیاهوگری و هوچیگری. شما این رو در نظر، هیچ دموکراسی نمیتواند بدون تکیه و تفکر و تعقل مستقر بشه در یک مملکتی. شما نمیتونید با هیجان فقط دموکراسی ایجاد بکنید و دکتر بختیار در اون جو هیجان‌آمیز معتقد به تفکر و تعقل بود. زمینه‌های این تفکر و تعقل رو شما میتوانید ببینید در اعتقاد مطلقش به قانون بود و قانون مبتنی بر دموکراسی و موازین بین‌المللی حقوق بشر. در اون زمان دکتر بختیار نخست وزیری رو در حکومت مشروطه ایران پذیرفته بود و این باید خیلی روشن بشه. درست هستش که دکتر بختیار به اصطلاح بعد از تایید مجلس فرمان نخست وزیری رو دریافت کرد، ولی او خودش رو در اصل نخست وزیر قانون اساسی مشروطیت میدونست. این اهمیت داره که روشن بشه. دیگر جنبه که بنده میتونم خدمتتون عرض بکنم، تفکر روشن و خلل ناپذیرش و اعتقادش به جدایی نهاد دین از حکومت بود که این از سابقه پیشین خودش برمی اومد، مطالعاتش، رساله دکتریش و اینکه از شاگردان دکتر مصدق بود که او هم معتقد بود جدا که میباید امر حکومت از امر دینداری جدا باشه، در عین احترام به دین و در عین احترام به اشخاصی که میباید به درستی روحانیت تلقی بشن و یا اشخاصی که روحانی نیستن و در اصل فقط آخوند هستن و این رو به من یک حرفه دارن. بخش دیگری که ما میتوانیم به من میراث نگاه بکنیم، اعتقاد مطلق و عینیش به آزادی مطبوعات بود. بنده خوب به خاطر دارم همون اوایل انقلاب که ما در همینجا دانشجو بودیم و انقلاب به ثمر رسیده بود و آقای خمینی هم در رأس قدرت بود، عده‌ای از پیروان اینها میگفتن که ایشون شخصیت مذهبی است و مطبوعات نباید هیچ چیزی رو در مورد ایشون عنوان بکنن. در حالی که شما اگر نمونه بختیار و یا مصدق رو ببینید، بختیار به پیروی از مصدق برگشت گفت مطبوعات آزادن، هر آن چیزی که میخوان بنویسن، از جمله این که در مورد بنده هر چیزی بنویسن حتی اگر دروغ باشه من اینا رو تحت تعقیب قرار نخواهم داد. حکومتی بود معتقد به حکومت مبتنی بر مجلس و مردم بود. میگفت همیشه نخست وزیر میباید متکی بر یک مجلس باشه و اون مجلس هم البته بر اساس قانون اساسی متکی بر مردمه. البته در زمان بختیار مجلس آزادانه انتخاب نشده بود و خودش هم به این مسئله اذعان داشت، ولی تفکرش این گونه بود و میگفت باید حالت مشروطه باشه، یعنی یک نخست وزیر نمیتواند قدرت مطلق باشه بر اساس مجلس، مجلس هم بر اساس مردم هستش. بختیار همچنین یه آدمی بود که با جهان متصل بود. امروز یکی دیگر از نیازهای جامعه ایران این هستش که شخصی که در ایران به قدرت میرسه جهان رو بشناسه، با جهان مرتبط باشه، دعوا با جهان نداشته باشه و در اصل مدرن و امروزی باشه. بختیار دارای این خصوصیات بود. از نظر شخصی و از نظر سابقه و تحصیلات آدمی بود که فرانسه رو به راحتی زبان فارسی تکلم میکرد، با ادبیات فرانسه آشنا بود، انگلیسی صحبت میکرد، با عربی آشنا بود، بخشن با آلمانی آشنا بود، که آدمی بود که بسیار راحتتر با جهان امروز متصل بود و در این حال که به سنن جامعه ایران احترام میگذاشت جوان اندیش بود. و سرانجام بنده این را هم خدمتتون عرض بکنم که بختیاری اعتقاد راسخ به گذار دموکراتیکی داشت. او متوجه بود که مردم ایران مسلماً یک انقلاب کردند و دولت خودش را نتیجه این انقلابات تلقی میکرد. ولی کوشش او این بود که خمینی و دار و دسته او رو وابداره که از طریق گذار دموکراتیک به قدرت برسن، یعنی میگفتش که باید رأی مردم باشه، مجلس مؤسسان به وجود بیاد بر اساس قانون اساسی مشروطیت، و اگر مردم اظهار تمایل کردن با آقای خمینی و دار و دستش به این ترتیب به قدرت برسن. بنابراین اون میخواست به این وسیله مردم رو صاحب قدرت بکنه، رأی اونها رو باعث این قضیه بدونه که خمینی و دار و دستش به قدرت میرسن، که به این ترتیب اونها صاحب قضیه بشن، نه اینکه خمینی با گفتن اینکه من تعیین میکنم، من نخست وزیر معین میکنم، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، خودش و قانون ولایت فقیه و مسئله وحی و تمام اینها رو در اصل وسیله اصلی به قدرت رسیدن خودش قلم داد بکنه.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
دموکراسی یک مفهوم مطلق و دربستی نیست. دموکراسی پدیده‌ای است که درجه‌ای باید بهش نگاه کرد، کمیتی است که کیفیتی رو باید داشته باشه، کیفیتی است که میزانی از کمیت اون رو تعریف میکنه.
صدای دکتر اکبر مهدی را میشنیدید. اکبر مهدی استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو در ادامه سخنان خود درباره مفهوم دموکراسی میگوید برای داشتن دموکراسی رشته عناصری باید وجود داشته باشد. یک رشته روابط اجتماعی باید برقرار باشد. یک رشته نهادهای اجتماعی باید شکل گرفته باشد. اما نبود یک یا دو عنصر به این معنا نیست که دموکراسی دیگر وجود ندارد، بلکه میتوان گفت دموکراسی کمتر وجود دارد یا بیشتر وجود دارد. بیشک وقتی هیچ کدام از این عناصر وجود نداشته باشد یا بعضی عناصر وجود داشته باشد اما عناصر لازم دیگر را خنسا کند یا بی‌معنا کند، قاعدتا میتوان گفت در چنان جامعه‌ای دموکراسی وجود ندارد. مثل انتخابات که عنصر اساسی دموکراسی است، اما به تنهایی کافی نیست و گاه شکل خاصی از انتخابات حتی میتواند نفی دموکراسی باشد. بنابراین هرچه عناصر بیشتری از دموکراسی در یک جامعه وجود داشته باشد، امکان وجود کیفیتی به نام دموکراسی بیشتر است. اما عناصر لازم برای وجود دموکراسی کدامند؟ دکتر اکبر مهدی از 12 عنصر نام میبرد و در برنامه امروز در مورد عنصر نخست صحبت میکند.
مفهوم دموکراسی در عصر حاضر یک رابطه تنگاتنگی با مفهوم حقوق بشر داره. به عبارت دیگه رعایت حقوق بشری و حقوق انسان‌ها مثل حق انتخاب، حق خوراک، پوشاک، ازدواج، آمیزش، آموزش، دین، اینها از اساسی ترین ضروریات یک دموکراسی است. جامعه‌ای که در اون حقوق بشر به طور منظم و گسترده رعایت نشه و اعضای اون از حقوق قانونی برابر و مشخصی در قانون بهره‌مند نشن، قاعدتاً نمیتونن دموکراتیک باشه. حتی اگر دولت و مجلس در اون جامعه بر اساس آرای عمومی انتخاب شده باشه، مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی فقط اشاره به بُعد سیاسی دموکراسی داره، ولی دموکراسی واقعی حقوق افراد رو نه تنها در حوزه سیاست بلکه در حوزه‌های دیگر اجتماعی رعایت میکنه و برای شهروندان یه حقوق پایه‌ای قائل هست. این حقوق پایه‌ای و برابری در واقع در فرهنگ دموکراسی 5 نوعه: برابری سیاسی، برابری در مقابل قانون، یعنی از نظر حقوقی هر فردی به همون میزان حق و حقوق داره، همون آزادی‌هایی رو داره که دیگری داره، هیچ گروهی برتر از دیگران نخواهد بود. برابری در برابر فرصت‌های اجتماعی، یعنی فرصت‌هایی که در جامعه ایجاد میشه باید برای همه یکسان باشه. اگر بنا بشه که شما فرصت‌هایی رو برای یک طبقه فراهم بکنی و برای یک فرق طبقه دیگه نه، قاعدتاً شرایط دموکراتیک جامعه رو نقض می‌کنی. برابری فرصت‌های اقتصادی و بالاخره برابری فرصت‌های آموزشی. این برابری‌ها به طور دیالکتیکی با هم دیگه مرتبط هستن و وابستن. مثلا حقوق توزیعی یا اقتصادی افراد شامل امکاناتی میشه که استفاده از خدمات عمومی و مزایای اقتصادی موجود در جامعه رو برای همه ممکن می‌کنه. عدم مثلا تأسیس مدارس در روستاها یا محروم نگه داشتن بعضی از مناطق کشور، قاعدتا اون بخش جامعه رو از اون حقوق، اون مزایا محروم میکنه و در فراگرد سیاست و دخالت این جمعیت در تصمیمات کل جامعه اونها رو ناتوان نگه میداره. بنابراین یک رابطه دیالکتیکی بین دموکراسی و حقوق مدنی وجود داره و حقوق مدنی افراد هم عبارت هست از آزادی هایی که در برابر قانون برای افراد تعیین میشه. حقوق مدنی افراد در جامعه دموکراتیک شامل این نوع موارد هست: داشتن حق و امکان مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی، چه به عنوان فرد و چه به عنوان یک گروه مثل حزب یا دسته یا مفهوم جمعی دیگه‌ای که می‌خوایم داشته باشیم، آزادی در اظهار نظر و دخالت قانونی نسبت به خط مشی عمومی دولت و برنامه‌‌هایش. یعنی هر شهروندی باید این امکان رو داشته باشه و شهروندان باید این امکان رو داشته باشن که اگر قانونی رو نمی‌پسندن، راهی برایشون باید به طور قانونی وجود داشته باشه که بتونن اعتراض خودشون رو بیان بکنن و اگر به تعداد کافی بر اساس شرایط دموکراتیک رأی کافی آوردن، بتونن اون قانون رو ملغا بکنن، نه اینکه یه قانونی رو اونجا دولت بگذارونه و بهشون وادار بکنه چون باید جامعه قانونمند باشه اونها هم باید همیشه اون قانون رعایت بکنن. و بالاخره برخورداری از حقوق نمایندگی، همونطور که عرض کردم، یعنی حق انتخاب نمایندگانشون. رابطه این دو دسته از حقوق تا حد زیادی بر اساس حقوق اقتصادی افراد هست و این هم خودش رابطه تنگاتنگی با حقوق دیگه داره.
حکومت قانون هم یکی از پایه‌های دموکراسی است و سیاستمداران هم مکرر به این پایه مهم استناد می‌کنند، در این مفهوم که قانون یک رشته اصول غیرقابل تغییر است که به شکلی بی‌طرفانه مشکلات جامعه را حل می‌کند یا از بروز مشکل جلوگیری می‌کند. اما تجربه نشان می‌دهد قانون همیشه بی‌طرف نیست و در بسیاری از موارد تبلور اراده و خواست حاکمان است. پس وقتی گفته می شود حکومت قانون یکی از پایه‌ها یا عناصر دموکراسی است، منظور چیست؟ عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، به این سوال پاسخ می دهد.
حکومت قانون در مفهوم جدیدش، در مفهومی که در 400-500 سال اخیر مراد شده، دو جزء اصلی داره. جزء اولش که شاید مهمترین جزءش هست این است که قانون بایستی برخواسته از اراده مردم باشه. در واقع شاید بهتر از هر کس ژان ژاک روسو این مفهوم رو در اون قانونی که یا مفهومی که به قول خودش قرارداد اجتماعی نام گذاشته بود خلاصه کرد. یعنی قانون بایستی یک نوع قرارداد اجتماعی باشه، از سوی طرف مردم امضا میشه، از سوی از طرف اجرا کنندگان این قانون که دولت هستن، و مردم همواره حق دارن که این قرارداد رو مثل هر قرارداد دیگری نقض بکنن. پس شرط اول حکومت قانون در مفهوم جدید این است که برخواسته از اراده مردم باشه. دوم این که اجرای قانون استثنایی نداشته باشه و دولت رو هم شامل بشه. یعنی اگر قانونی هست در مملکت، بالاترین مقام‌هایمون مملکت هم بایستی شامل اون قانون باشن و بایستی در دادگاه بشه از اون قانون استفاده کرد و اون مقام رو شکست داد. یعنی اگر قانونی وجود داره و به نوعی نوشته شده که همواره مثلا ولی فقیه میبره در اون بازی یا رئیس جمهور میبره در اون بازی، اون حکومت قانون نیست، اون قانونی است که تبدیل به ابزار شبیه سازی شده، ابزاری شده که دولت ها ادعا کنند که جامعهشون جامعه قانونی است. برای اینکه الان ما در عصر دموکراسی زندگی میکنیم، تقریبا همه مبرخین الان متفق القولند که ما در عصر دموکراسی زندگی میکنیم و حتی حکومتی به قایت غیر دموکراتیک مثل مفهوم ولایت فقیه یا مثل استبداد حزب کمونیست در شوروی یا در چین امروز، اونها هم مدعی هستن که دموکراتیک هستن، در حالی که چنگیز خان هرگز ادعای دموکراسی بودن نمی کرد، ولی میبینیم چنگیز خان های قرن 20 همه بلا استثناء ادعای دموکراسی میکنن. و این شبیه سازی و این ادعای حکومت قانون داشتن، این ادعای دموکراسی در حکومت های ضد دموکراتیک، دقیقاً به همین خاطر قوه قضایی مستقل و همین خاطر و قدرتمند یکی از مهمترین اجزای دموکراسی هستند. اگر قوه قضایی مستقلی نداشته باشیم، هر چقدر هم قانون وجود داشته باشه، این جامعه حکومت قانون نیست. این داستانهایی که الان در مورد ایران مثلا گفته میشه، خب این حکومت قانون نیست، قانون به ظاهر اونجا اجرا میشه، ولی این حکومت زور و حکومت زر و حکومت زر و زور و حکومت قانون زمین تا آسمون تفاوت دارد.
در دو برنامه گذشته بحثی داشتیم درباره دموکراسی و انتخابات. اشاره‌ای شد به مقاله‌ای در شماره 25 ژانویه فاینانشیال تایمز با عنوان معنای دموکراسی چیزی فراتر از انتخابات است و اینکه آزادی در آزادی رأی دادن خلاصه نمی‌شود. و در پایان این سوال مطرح شد که در شرایط امروزی که تأکید زیادی بر انتخابات به عنوان یک عنصر مهم دموکراسی می شود و دولت‌ها بر مشروعیت خود به عنوان برنده انتخابات می بالند، آیا باید اجازه داد همه نیروهای اجتماعی، حتی نیروهای ضد دموکراتیک، با استفاده از سازوکارهای دموکراتیک به قدرت برسند و چه بسا بعد از روی کار آمدن به اقتضای ماهیت ضد دموکراتیک خود بساط دموکراسی را برچینند، یا باید از ابتدا جلوی قدرت گرفتن این نیروها را گرفت که در این صورت با توجه به مفهوم دموکراسی نقض غرض می شود. در هر دو مورد نمونه های تاریخی وجود دارد. آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیستی نظام های ضد دموکراتیکی بودند که با شیوه دموکراتیک به قدرت رسیدند. به عکس در مصر، الجزایر و ترکیه که البته نمونه جوامع تمام عیار دموکراتیک نبودند، از روی کار آمدن نیروهای ماهیتاً ضد دموکراتیک جلوگیری شد. این هفته سوال را با دکتر رامین احمدی، فعال حقوق بشر، در میان گذاشتیم.
من فکر میکنم که ما باید بحث رو تقسیم بکنیم به دو تا حوزه مختلف. یکی حوزه جامعه سیاسی هست، یکی حوزه جامعه مدنی هست. در اغلب مواردی که ما صحبت میکنیم و میبینیم که نیروهایی اومدند از چهارچوب دموکراسی استفاده کردند و جامعه رو به طرف دیکتاتوری بردند، اینها از نظر تاریخی همه در کشورهای اتفاق میفته که در اون یا دموکراسی نوپا هست یا بنیادهای جامعه دموکراتیک اونچنان مستحکم نشده و در نتیجه این نیروها امکان دارند که یک همچین بازگشتی رو طی بکنن یا تحمیل بکنن به جامعه. برای اینکه دموکراسی ریشه‌اش واقعا محکم باشه توی جامعه، باید جامعه مدنی و نه فقط جامعه سیاسی بسیار مستحکم باشه. در مواردی مثل فرض بکنید مصر که اخوان المسلمین به شدت تهدید میکنن به هر حال اون انتخابات محدودی رو که حتی وجود داره و این امکان وجود داره براشون که به قدرت برسن و جامعه رو به طرف فرض بکنید یک حکومت اسلامی از نوع ایران و یا افغانستان و بدترش سوق بدن، به خاطر این است که در جامعه مدنی مصر ما بنیادهای نیرومندی نداریم برای اینکه برای جامعه سیاسی یه سری تهدیدهایی رو ایجاد بکنه، یه سری محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه که نذاره که توی اون حریم جامعه سیاسی اینجور بازگشت‌ها صورت بگیره. به نظر من راه حل قضیه فقط سیاسی نیست، یعنی اینکه ما اگر که فقط بیایم و بگیم که در جامعه سیاسی ما مثلا باید قانون انتخابات رو جوری بذاریم که اخوان المسلمین و یا طرفداران فرض بکنید آیت الله خامنه ای نتونن در انتخابات شرکت بکنن، این به نظر من کافی نیست. این باعث میشه که نه فقط تا حدودی نقض غرض بشه و روحیه دموکراسی در واقع آسیب ببینه و خود روند دموکراسی دچار یک جور فسادی بشه، برای اینکه وقتی که شما یک گروهی رو منع کردی بر اثر مرور زمان این روند در انحصار گروه‌های خاصی قرار می‌گیره و گروه‌های بسیاری با بهانه‌های مختلف اون موقع از شرکت در انتخابات و یا از امکان رقابت منع میشن و یا ممنوع میشن. این نادرسته به نظر من. به نظر من بهترین راه بازگشت به جامعه مدنی، جامعه مدنی که باید ترمزها رو ایجاد بکنه. اگر شما در جامعه مدنی یک جنبش بسیار نیرومند فرض بکنید حقوق زنان داری، این جنبش باید اونقدر نیرومند باشه و اونقدر در جامعه نهادینه شده باشه که هیچ گروهی اخوان المسلمین یا غیره نتونه بیاد و تمام دستاوردهای دموکراتیک و مدنی جامعه رو به یغما ببره، یا اینکه فرض بکنید جامعه سیاسی اونقدر محدود باشه از طریق احزاب، از طریق فستلا یک جامعه‌ای که به طور مرتب در تصمیم گیریش احزاب نقش دارن، احزاب متفاوتی هستند، شرکت میکنند در انتخابات و غیره، که اون وقت امکان پذیر نیست برای یک گروه که بیاد و اینها رو همه رو سرکوب بکنه و در این حساب خودش بگیره. ترمزهای این قضیه باید در جامعه مدنی در واقع احداث بشه و تقویت بشه، نه در جامعه سیاسی.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده شاد باشید و فراموش نکنید نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com یا با شماره فکس 202-828-7239 با ما در میان بگذارید.
یادآوری می کنم برنامه دموکراسی در ساعت 1 بامداد